بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 43: إذا كان النزاع بين المتخاصمين في أمر يكون محلا للخلاف بين العلماء، كما إذا تنازع الولد الأكبر مع سائر الورثة في كون الحبوة مجانا أو بعوض الإرث، أو تنازع البكر مع الأب في استقلالها أو استقلاله، أو البايع والمشتري في مايع لاقى ما هو محل الخلاف في نجاسته وعدمها أو نحو ذلك، فترافعا إلى الحاكم، فإما أن يكون نزاعهما قبل بنائهما على تقليد مجتهدين أو بعد تقليد كل منهما لمن كان فتواه مطابقا لما يدعيه، أو بعد كونهما مقلدين لمجتهد واحد. هذه مسألة مش متعرضون مطلبي شده است که در یکی از شبهای بحث قبل از تعطیل برای حل اون مشکل ما متعرض شده بودیم، مشکل یک سیستم قضایی واحدی در یک نظام و حکومت اسلامی. معلوم شد خود مرحوم سیدم اون مطلب را اینجا فی الجمله قبول کرده است. فرماید در جایی که اختلاف بین متنازعین و متخاصمین در شبهه حکمیه باشد نه در شبهه موضوعیه، از قبیل این که مثلا یکی از مسائل مورد اختلاف این است که آیا دختر رشیده باکر آیا مستقل است در امر تزویج خودش یا نیاز به اذن پدر دارد یا پدر مستقل است. اقوالی هست، اقلا سه قول در این مسئله هست یا بیشتر. حالا اگر اختلافی شد، دختری مثلا تزویج شد بدون اذن و رضای پدر، حالا اینا اختلاف کردن، مسئله هم مورد اختلاف است، فرض بر این قرار بگیرد که مثلا آن دختر و زوج او تقلید کسی را میکنن که قائل به استقلال بنت است، دختر است، پدر فتوای خودش اجتهادن یا تقلیدن، تقلید از کسی میکند که قائل به عدم استقلال دختر یا استقلال پدر است یا اقلن اشتراط اذن پدر است، اختلاف شد. یا در حبوه مختصات ارث، آیا اینها برای ولد اکبر است مجانه یا از سهم او از ارث اینها متعلق به او میشود و او یه اولویتی دارد نسبت به حبوه. اینم باز حالا یا مطلقا در کل حبوه یا در بعضی از مصادیق حبوه محل بحث است، شبهه حکمی محل اختلاف است و امثال این قبیل مواردی که اختلاف در شبهه حکمی است. متخاصمین آمدن پیش کسی که مجتهدی که مثلا قاضی که بیاد قضاوت کنند در این مسئله، اینجا این قاضی به چه حکم کند؟ به نظر خودش حکم کند در این شبهه حکمی، یا میتواند به نظر مجتهدی را که متخاصمین از او تقلید میکنند حکم کنند؟ ایشون تفصیل میدهند، میفرماید برای این که اگر این دو نفر مقلد کسی نباشند هنوز در این مسئله، یا هر کدام تقلید از مجتهدی میکنند که نظر اون مجتهد مطابق با دعوای اوست، در اینجا در این دو فرض این قاضی به نظر خودش حکم میکنه. و اما اگر این دو نفر مقلد کسی باشن، هر دو مقلد کسی باشن که اون مقلد یک مجتهدن، یا دو مجتهدی که نظرشون در این مسئله یکیه، در این چنین جایی این قاضی میبایستی حکم کند بر طبق آنچه که حکم ظاهری این دو نفر است، یعنی بر طبق نظر اون مجتهد واحد یا اون دو مجتهدی که هر دو بالاخره یک حکم دارن، و نظر خودش اگر مخالف با نظر اونهاست، با مقلد اون متنازعین است، اون رو دیگه نمیشود حکم کند. همون تعبیری هم که ما اونجا کردیم میشین اینجا بیان میکنه، فرمود برای اینکه چون این لان تقلید این دو تا صحیح است، بر فرض تقلید از مجتهد جامعه شرایطی کردن و در نزد این حاکم قاضی که خودش هم مجتهدون من المجتهدین، باز اون اجتهاد به عنوان یک اجتهاد و اون تقلید به عنوان یک تقلید صحیح است، و اون فتوای اون مجتهد این دو نفر یا دو مجتهدی که یه فتوا دارن در اینجا درباره اونها حجت است، حکم شرعی ظاهری است در حقش و حق مقلدینش، حتی عند این مجتهد قاضی که مخالف با اون مجتهد است در نظر. ولذا فصل خصومت هم به این انجام میگیرد، فرماید یحکم بینهما بفتوا مجتهده. حاصل این مسئله اینه، بعد متعرض یک بخلاف اونجایی که اختلاف در نظر مقلدین این متخاصمین و مجتهدین، دو تا مجتهدی که هر کدوم از متخاصمین به اون رجوع کرد، اگر در اونجا اختلاف باشد که دو صورت قبلی بود، اونجا به نظر خودش حکم میکند نه به نظر تقلیدی اون دو تا، چون یا اونا هنوز تقلید نکردن تا حجتی داشته باشن، یا اگرم کردن هر کدام تقلید از مجتهدی کرده است که نظرش مخالف با دیگری است، فلذا ترجیح بلا مرجح است به کدوم حکم کنه، به نظر این یا به نظر او. این فصل خصومت هم بدون انجام نمیگیرد، قهرن به نظر خودش برسی حکم کنه این قاضی مجتهد قاضی. این حاصل حرف ایشونه، بعد متعرض یک بحث، یه استثناء، یه بحث صغراوی میشه، مثل اینکه این مطلب را مرحوم نراقی در مستند هم فرموده است، یه استثنایی قائل شده است که در اون استثناء ایشون یه مناقشه ای دارد با مرحوم نراقی. حالا این اصل این مسئله فرماید، حالا ما بخونیم و بحث در تطبیق عبارت خود ایشون بیاریم که دیگه خارج از مطلب ایشون نشیم. اذا کان النزاع بین المتخاصمین، دو نفر متخاصم مترافع اختلافشون در شبهه موضوعی نبود، در شبهه حکمیه است، فی امر یکون محلا للخلاف بین العلماء، یعنی بین المجتهدین، كما اذا تنازع الولد الاكبر مع سائر الورثه في كون الحبو مجانا او بعوض الارث. ولد اکبر میگه این مجانیه، مثلا فتوای مجتهدش مقلدش اینه، به نفع اونم هست، اون بقیه سائر ورثه نه، سائر برادرها و ورثه اونها اجتهادن یا تقلیدن نظرشون خلاف اینه که حبوه، حالا یا مطلقا یا بعضی مواردش بالاخره بایستی مجانی نیست، از سهم ارث او اولویت دارد، اون انتخاب کنه نه بیشتر از این. خب تنازع این شبه حکمیه است دیگه، بحث در موضوع نیست. او تنازع البکر مع الاب فی استقلالها او استقلاله، آیا دختر باکر رشیده باکره آیا مستقل است در تزویج خودش، یا پدرش مستقل است، یا هیچ کدوم مستقل نیستن، هر دو رضاشون لازم است، که نمی قولی از خودش، فاستقلال ها او که استقلال خود بکر بنت باکر، یا استقلالهی که پدر باشه، اول بایع و المشتری فی مای ان لاقا ما هو محل الخلاف فی نجاسته و عدمه ها، فرض کنید ملاقی شبه محصوره مثلا، یا ملاقی چیزی که بحث در نجاست و طهارتش هست، شبه حکمی هست که او اصلا نجسه یا نجس نیست، که اگر نجس باشه قهرن این ملاقیش هم نجسه، بیع نجس هم مثلا باطل است. بایع میگه برای اینکه نه این طاهر است، چون فتوای مقلدش این است که اون ملاقی ملاقا طاهر است. مشتری میگه نه نجس است، چون فتوای مقلدش این است که اون نجس است. او نحو ذلک امثال اینها فترافعا الی الحاکم، حالا اینجا حاکم چگونه حکم کنه؟ فاما اینجا تقسیم فرمود همون شقی که عرض کردیم، اما ان یکون نزاعهما قبل بنائهما علی تقلید مجتهدین، این شق یک شق یک صورت که هنوز این دو نفر تقلیدی نکردن از مجتهد در این مسئله، این که حکم ظاهری داشته باشن، او بعد تقلید کل منهما لمن کن. حکم واقع براشون هست، واقع هم اینجا مشخص نیست در رابطه با اینا، واقع میشه همونی که نظر خود این حاکم. او بعد تقلید کل منهما لمن کان فتواه مطابقا لما یدعی. وظیفه داشتن تقلید کنن، وظیفه داشتن تقلید کنن، نکردن، اون وظیفه طریقیه. خیلی خوب، درسته. که اون مشخص نیست بالاخره، یعنی حجت فعلی نیست، اون حجیت شعنیست، حجیت فعلی نداره در رابطه با این دو تا، چون روش تقلید نکردن، واقع منجزه براشون. او بعد تقلید کل منهما لمن کان فتواه مطابقا لما یدعی. یا شق دوم اینه که هر کدام تقلید کردن ولی به فتوای مجتهدی که مخالف دیگری است در این مسئله، که نزاع هنوز باقی است. او بعد تقلید کل منهما لمن کان فتواه مطابقا لما یدعی. فرضاً دختر مثلا تقلید کرده از اون کسی که میگه قائل به استقلال دختر است در تزویج خودش، پدر مقلد کسی است که قائل به استقلال پدر است. او بعد کونهما مقلدین لمجتهد واحد. هم شق سوم که عرض کردیم، این حالا واحدن لازم نیست، متعددی که فتواش واحد باشه، اونم مثل در حکم مجتهد واحده. او بعد کونهما مقلدین لمجتهد واحد، مجتهد واحدی که یه فتوا داره، یا دو مجتهدی که باز در این مسئله متفقه. فعل الاول، شق اول، الحاکم و یحکم برأیه فی تلک الواقعه وافق احدهما او خالفهما اذ لم يثبت في حقهما حكم. یعنی حکم ظاهری در فرض اول برای هیچ کدوم ثابت نشده، چون تقلید نکردن، واقعا هم که منجز بر هر دوشون به وجود واقعیش، و این آقای قاضی هم که واقع را طبق نظر خودش تشخیص میده قهرا، پس حکم به نظر خودش باشتی بکنه، غیر از او هم نمیتونه حکم کنه اینجا به غیر از نظر خودش، چون حکم دیگری نیست غیر از حکم واقعی که به نظر خودش همین مطابق نظر خودش است. حکم ظاهری هم که اون دوتا ندارن، چون هنوز تقلید نکرده. فعل الاول الحاکم یحکم برأیه فی تلک الواقعه وافق احدهما او خالفهما، بر وفق احد المتنازعین بود یا برخلاف هر دوشون بود، اذ لم یثبت فی حقهما حکمون به حسب فرض. و کذا علی الثانی، بنابر در صورت دوم که هر دو مقلد متنازعین، هر کدام مقلد یه مجتهدی باشن که نظرش مخالف با دیگری است و مطابق با مدعای خودش است، اونجا هم باز می‌فرماید یحکم برأیه، چون چیز راه دیگری نیست. لعدم ترجیح فتوا مجتهد احدهما علی فتوا الاخر. اینجا درسته هر کدام براشون یه حکم ظاهری هست در طول تقلیدی که کردن، یه حکم ظاهری مطابق ادعای خودش داره هر کدوم از متنازعین. وظیفه شون این بوده، ولی چون تقلید نکن در بحث اجتهاد تقلید میخونید که اگر تقلید نشده فقط واقع منجزه، یعنی حکم ظاهری فعلیتش به وصولشه، تا کسی تقلید نکنه دیگه اونجا اون حکم ظاهری رو نداره، واقع برش منجزه، بیش از این نیست. ولی حکم ظاهری ندارن که این بتونه به اون حکم ظاهری حکم کنه، به واقع باستی حکم کنه، واقع هم که به نظرش همینه که به نظرش میاد دیگه که منجزه برون بتونه. در دومی همیشون میفرماید اون نه دیگه، نه تنجیزش، فعلیتش، اصل وجود حکم ظاهری به حضورشه در حصول خوندید. و کذا علی الثانی، در فرض دوم هم باز میفرماید همچنان است مسئله، نه به جهت اینکه حکم ظاهری ندارد، حکم ظاهری ها اینو بهت ببندید تقاطع نکنه، نوارتون هم درست نیست، حالا ما سرمون در میاد چه نوارتون هم به هم بخوره. و در صورت دوم هر کدام از متنازعین حکم ظاهری دارند، چون تقلید کردن، فتوای مقلد خودشون حجت است بر هر کدام، ولی چون دو تا فتوای دو تا حکم ظاهری متخالف بین متنازعین، خب این میگه این حکم درسته، اونم میگه او حکم درسته، فصل خصومت نمیشه، ترجیحی هم برای فتوای مجتهد احد هما احد المتنازعین بر دیگری نیست. اینجا هم باز بایستی به جهت فصل خصومت به نظر خودش آنچه که اجتهاد خودش هست و رأی خود این آقای حاکم و قاضی است به او حکم کند و فصل خصومت به غیر از این راهی نداره. و کذا علی الثانی لعدم ترجیح فتوا مجتهد احدهما علی فتوا الاخر و علی الثالث یحکم بینهما به فتوا مجتهدهما لانه حکم شرعی لهما بعد تقلیدهما له و هو صحیح عند هذا الحاکم لصحت اجتهاد کل مجتهدن و کون فتواه حکما شرعیا فی حق المجتهد و حق مقلدی حتی عند من خالفه من المجتهدین بخلاف صورت الثانیه فإن فتوى المجتهدین لهما و ان کان حکما شرعیا ایضا الا انه مزاحم بالآخر ولا ترجیح. اینجا در صورت ثالثه که هر دو متنازع مقلد کسی هستن، مجتهد واحدی هستن که یک فتوا داره قهرن، یا دو مجتهدی گفتیم اونم ملحق قهرن، دو مجتهدی که باز در این مسئله یه فتوا دارن، اینجا ایشون فرماید بر این که یحکم بینهما به فتوا مجتهدهما. و این دیگه از اون بحثی که ما گفتیم اشده. ما سابقا گفتیم بر این که در مورد اختلاف نظر اجتهادی در شبهه حکمی، در اون بحثی که کردیم قبل از تعطیل، ما یه بحث یه مسئله‌ای هم ضمناً عرضاً متعرض شدیم، عرض کردیم از مسائل بسیار مهمی است، اونی که اگر جایی در یک سیستم قضایی حکومت اسلامی قوانین قضایی مصوب حالا از راه مجلس تصویب شده باشه، از راه فتوای مثلا ولی امر باشه، از هر جهتی بالاخره اون چی که قانون قضایی شده اگر از نظر شبهه حکمی و نظر فقهی با نظر این قاضی مجتهدی که حالا میخواد قضاوت کنه اختلاف داشت، نظر قاضی مخالف بود، او بر طبق یک اجتهاد دیگری بود که بالاخره رسمی شده بود، قبول شده بود، قانون شده بود، قانون جزایی بود. اونجا ما این بحث رو کردیم به مناسبت، گفتیم اونجا میتواند حکم با اینکه از نظر خودش خلاف اونه بازم میتواند حکم کند بر طبق اون، و این حکم به غیر ما انزل الله نیست. دو راه هم برای توجیه این چنین حکم اونجا آوردیم، یکیش همین بود که اینجا حالا ایشون متعرض شده، اون وقت که اون بحث میکردیم این مسئله را نرسیده بودیم دلیل بودم ایشون قائل به این است. یکی از اون دو وجه همینه، اینجا عرض کردیم که این در جایی که اون نظر مصوب، اون رأی و رأی مقرر مطابق فتوای کسی باشه که اون فتوا حجت باشد بر متنازعین یا بر دستگاه قضایی، اونجا میشه یک حکم ظاهری شرعی، از نظر ظاهری بودنش واقعیه، یعنی خود حکم ظاهری واقعیست به این معنا که یه حکمیست که شارع واقعا قرارش داده، خیالی نیست، حکم ظاهری، حکم ظاهری مجعول در عدل و به حسب ادله احکام ظاهری، این واقعا مجعول شرعی است، ولی خب این مجعول ظاهری است برای مقلد مجتهدی که این نظر را دارد و مقلدینش، حجت ظاهریه شرعیه و حکم ظاهری ثابت حتی به نظر مجتهد دیگر که مخالف با اونه، مخالف با اون است از نظر مطابقت با واقعش، نه از نظر ثبوت ظاهریش و حجیت ظاهریش. این حرف رو استدلال هم ایشون داره، میفرماید و علی الثالث، فقط ما اونجا میگفتیم میتواند، ایشون میگوید یجب، میگوید حالا که این دوتا متنازع حکمی که حجت است بر اونها عبارت از فتوای اون مجتهد است که این قاضی با اون مخالف است و هر دو مقلد اون مجتهدن، میفرماید ظاهر عبارتش اینه که یجب، چون گفته و علی الثالث یحکم، جمله مدارع ظاهر در لزوم دیگه، یحکم اینجوری باید حکم کند، یحکم و بینهما به فتوا مجتهدهما نه به فتوای خودش، به خلاف دو صورت ثابت. ظاهر مقابله اینه که اینجا ملزم است این آقا، ما اونجا میگفتیم یجوزو، چون بالاخره اینم حکم ظاهری است، اینم حلالنا و حرامنا است، من عرف حل، اینم از احکام ظاهری هم از خود ائمه است، اینجوری اونجا استدلال میکردیم. ایشون بیش از این میفرماید، میفرماید یعنی ظاهر عباراتش عرض کردم شاید لزوم باشد، و علی الثالث یحکم بینهما بفتوا مجتهدهما، نه به فتوای خودش. لانه، چرا؟ چون حکم شرعی اینا اینه، لانه حکم شرعی لهما بعد تقلیدهما له و هو صحیح، تقلیدشون که بالاخره درسته، بر فرض فرض برای اینه که اینا از این مجتهد عادلی تقلید کردن، تقلیدشون صحیحه، پس حکم شرعی این دوتا هم اینه. حالا که حکم شرعی فعلیشون اینه، بایستی به همین حکم شرعی حکم بکنند در حق اونا، و هو صحیح عند، حتی عند این حاکم، این حکم شرعی اونها برای اونها صحیح هست، یعنی به عنوان حکم ظاهری صحیح، و هو صحیح عند هذا الحاکم لصحت اجتهاد كل مجتهد و کون فتواه حکما شرعیا یعنی ظاهریا حجتا فی حقه و حق مقلدین و مجتهد، حتی عند مجتهد دیگر که مخالف است با او، مجتهد دیگر در به لحاظ حکم واقعی با او اختلاف دارد، نه به لحاظ صحت اجتهاد و تقلید، در این که بحث ندارم، اما هر دو قبول دارن که تقلید صحیح هست از هر مجتهدی که مثلا جامعه شرایط باشد، اینم تقلید کرده تقلید صحیح. حتی عند من خالفه من المجتهدین بخلاف صورت الثانیه، فإن فتوى المجتهدين لهما وإن كان در صورت ثانی حکم شرعی ايضا ظاهری، الا انه چون معارضان مزاحمه بالآخرن، الا انه مزاحم بالآخر ولا ترجیح، پس ترجیح در کار نیست، نمیتونه اونجا مگر به نظر خودش حکم کنه، بدون این فصل خصومت نمیشه. حالا ما در اینجا چیزی که اضافه میکنیم همینه که این هم این درسته چون این حکم شرعی است، حکم به حکم شرعی، و هم میتونه به نظر خودش حکم کنه، چون اگر به نظر خودش هم حکم کرد، بازم چون مجتهد جامع الشرائط به حکم واقعی که به نظر خودش خلاف اون حکم است حکم کرد، بازم یکون صحیحا و یکون مشمولا لأدله ادله عمومات نص، مثلا در بنابر چیز مقبوله و معتبره در زمان غیبت مشمول عدل، هر دوش صادقه. ما قبلا اینجوری اونجا اینجوری عرض کردیم، گفتیم هم اگر به نظر خودش حکم کرد حکمه به حکم ناس، چون میبینه این حکم واقعی اهل بیت است و شارع است، هم اگر به حکم ظاهری حجت بر هر دو که اجتهاد اون نظر اون مجتهدی است که هر دو از او تقلید میکنن، اگر به او حکم کرد بازم حکمه به حکم، چون بالاخره اینم حکمه به حکم ظاهری حجت فی حقهما معا، و هو حجیت این حکم ظاهری شرعی هم منهم، از کیسه خودش که در نیاورده این مجتهد خاضی، اینم باز حکمی است که چون میدونه که ائمه فرمودن بر مقلدین بر مردم غیر مجتهد است که تقلید کنه از هر مجتهدی که جامعه شرایط باشه، خب این دو تا تقلید کردن از این مجتهد، تقلیدشون هم صحیح است، پس حکم ظاهریشون این است، میتونه به اون حکم ظاهری هم حکم کنه، هم به عبارت اخرى هم این حکم ظاهری حکم شرعی است و هم اون حکم واقعی که به نظر خودش هست و در اون حکم در اون نظر مخالف است با اون مجتهدی که مقلد دوتا متنازع است، اون حکم به او هم اگر کرد اونم باز حکم شرعی که حلالهم و حرامهم هست باز حکم کرده است. اون عنوانی که در روایت مقبول آمده است بر هر دو صادقه، اما مبنای ایشون که ظاهره در لزومه این از کجا اگر بخواییم مثلا چیز کنیم، بگیم متعین است این که به حکم اونها حکم کند، یعنی به نظر به حکمی که حجت است بر دو تا متنازع در صورتی که تقلید کنند از یک مجتهد، متعین است که به او حکم کند، این استفاده تعین نیاز به این دارد که کسی مثلا از ادله اون مقبول و معتبره این چنین استفاده نکند، که چون این بحثی است ما اونجا بحث نکردیم این بحث، حالا اینجا میشه این بحث رو باز کرد که اساسا این ادله این مقبوله و معتبره، فاذا حکم به حکمنا، این آیا شامل اشارتا شاید اونجا بحث کردیم مفصل وارد نشد، شامل خود مجتهدین هم میشود، یعنی اذا حکمه این حکم نافذون راد علیهم که راد علینا، حتی به لحاظ مجتهدین دیگر که در اختلاف نظر دارن با این حاکم با این مجتهد حاکم در این مسئله، اگر این اطلاق را فهمیدیم که فهمیدیم اونجا این چنین اطلاقی را، قهرن نتیجهش اینه که این میتواند به حکم واقعی هم حکم کنه، یعنی به نظر خودش حکم کنه، آنچرا که واقع میبیند به اجتهاد خودش حکم کنه، مشمول اطلاق اون میشود، نافذ میشود بر مقلدین مجتهد دیگری، بل بر متنازعینی که هر دو مجتهد باشند مثلا و در این مسئله نظرشون این باشه، بازم بر اونا محاکم. نه دیگه، اینجا این قید اعلمیت چون نیامده بود در قضاوت، در نسب، در اون نگفته اذا کان اعلم، اطلاقش اقتضا داره که بحثش گذشت دیگه، در قاضی اگر اعلمیت رو شرط نکردی از این نظرم اطلاق پیدا می‌کنه. بعضی از آقایون در اطلاق اون روایت دو تا مقبول و معتبره نسبت به احکام مجتهدین تشکیک کردن، گفتن این اراد از کجا شما استفاده میکنید که این میخواد قیدی بزند ادله اجتهاد حجیت نظر مجتهد را برای خودش یا برای مقلدینش. بعضی در این مسئله تشکیک کردن، این رو اونجا ما مفصل بحث نکردیم، میشه یه جایی بحث کنیم، و گفتن برای اینکه این ادله نسب قضات و نفوذ نظر قاضی در باب قضاوت و عدم جواز نقضش و ردش این ناظر به این جهت نیست، گفته الراد علیهم کالراد علینا و الراد علینا استخف به حکمنا، این ناظر به همون نظرات اهل سنت است، اونهایی که اصل احکام ما را قبول ندارن، ناظر به اینه که حالا این کسی این رد کنه چون اجتهاد شیعیش برخلاف اجتهاد این قاضی است، اون مجتهدم میگه حلال و حرام ائمه این است برخلاف این است، این چنین اطلاقی را بعضی از این ذیل مقبول و معتبره استفاده نکردن، که اگر واقعا کسی این حرف را قبول کنه که این روایات، این دو روایت اطلاق ندارد نسبت به این جهت، فقط ناظر به اینه که این قاضی که مجتهدی که عرف حلالنا و حرامنا، شما میتوانید به او رجوع کنید و اگر حکم کرد حکمش نافذ است، با قطع نظر از اینکه اجتهاد شما یا تقلید یا مجتهد مقلد شما نظرش مخالف است، این یه جهت دیگری است، فی نفسه حکمش نافذ است. برعکس شد، پس شما میفرمایید اطلاق دارد برای پس شد اطلاق داره، یعنی معناش اینه حتی اگر نظر متخاصمین اجتهادن یا خلاف بود، بازم یعنی احکمو به حکمه، وقتی هم حکم کرد نافذون، وقتی هم نافذ شد اون اجتهادا همه برچیده میشه در اون مورد، اینجوری میشه، پس شد مطلق از این جهت. خب حالا که مطلق شد، اون وقت این بحث هست که آیا به نظر خودش میتواند حکم کند، اما به نظر اونها نمیتواند حکم کند، این چرا؟ اونم ما حکم به شارع اونا شارع خلاف حکم ظاهری، این که باز برگشتیم اون بحث گذشته، حکم ظاهری رو هم این میبینه این حکم ظاهری در رابطه با متنازعین هست، نه اینکه نیست، حکم ظاهری رو هم متنازعین دارن، این که نظر خودش خلاف واقعه، این به معنای نبودن حکم ظاهری برای آنها نیست، دو تا حکم میبینه، یه حکم واقعی درباره اونها میبینه که این حکم را فقط خودش میبینه، اونها نمیبینن، مجتهد اونها هم نمیبینه، یه حکم ظاهری درباره اونها میبینه، که این حکم اونها هم میبینن، بنابراین دو تا حکم در حقیقت در رابطه با اینا میبینه، به هر دو هم میتونه حکم کنه، هم به حکم واقعی که نظر خودش رو حکم کنه و هم به حکم ظاهری که نظر اون دو تاست. بالاخره اگر این اطلاق را جوری ما ترسیم کردیم که فهمیدیم که منافات با حکم به حکم ظاهری حجت بر اونها نداره، میشه همون تخییری که اونجا گذشت که به هر دو میتونه حکم کنه. اگر گفتیم اصلا اطلاق نداره، اگر این اطلاق را دیدیم به جوری که نه فقط باید به واقع حکم کنه، قرآن این حرف دیگه درست نیست، نه تعیینن نه تخییرن، نمیتونه مگر به نظر خودش حکم کنه در تمام شق وسه صورت، و اگر نه قائل شدیم بر این که این روایت اصلا ناظر به این قسمت نیست، به این معنا که نمیخواد نظر این قاضی را حجت کند، اجتهادش را حجت کند، حتی بر نظر اجتهادی مجتهد دیگری که مقلد این دو تا متنازعین است، بلکه میخواد بگه این مجتهد حق دار، این چون مجتهده است حق فصل خصومت دارد، اما هر کسی بر حسب نظر اجتهادی یا تقلیدی خودش. اگه این استفاده کردی و اراد و علیهم در مقابل اهل سنت شد که بعضی اینجوری استفاده کردن، وقت میشه فرمایش ایشون، وقت میشه فرمایش ایشون که متعین است در جایی که حکم ظاهری متنازعین مشخص است و فصل خود و برای هر دو هم یکی است، بر لازم است بر طبق او وقت حکم کنند، یا اینکه برن پیش اون مجتهد او براشون قضاوت کنه، مقلدشون هم هست، یا اگر یه مجتهد دیگری که مخالف است با او بخواد قضاوت کند، اگر به نظر خودش که مخالف است قضاوت کنه، این دیگه حجت نیست، چون از اطلاق این اطلاق از اون ادله استفاده نشد که این نظرش مقدم است حتی بر نظر اجتهادی مجتهد مقلد این دو تا متنازع. این اطلاق دیگه در روایت اگر نبود میشود فرمایش ایشون که یحکم بینهما به فتوا مجتهدهما، اما در صورت تخالف مقلدین دو تا متنازع اونجا چرا میفرماید؟ چون اونجا راهی نیست غیر از اینه، از باب همون دلالت اقتضا و اینکه قضاوت بالاخره به جهت فصل خصومت است و اونجا متعین است، چون ترجیحی نیست و فتوای ظاهری حجت بر هر کدوم مزاحم است با فتوای ظاهری حجت بر دیگری، اونجا باز برمیگردد از باب همون نکته‌ای که در ادله قضاوت گفتیم که به جهت فصل خصومت است، بایستی بالاخره منتهی به فصل خصومت بشه، متعین است به نظر خودش حکم کند. اینم مبنای فرمایش ایشون. و علی الثالث یحکم بینهما به فتوا مجتهدهما لانه حکم شرعی لهما بعد تقلیدهما له، تقلید دو تا متنازع برای اون مجتهدی که خب الان یک فتوا داره، یا عرض کردیم ملحق به این میشه دو مجتهدی که یه فتوا دارن، و هو این اجتهاد این حکم شرعی ظاهری صحیحون، یعنی ثابتون، تخطئه در حکم ظاهری نیست، تخطئه در حکم واقعی است، و هو صحیحون عند هذا الحاکم لصحت اجتهاد کل مجتهد و کون فتواه حکما شرعیا فی حقه و حق مقلدین، حق اون مجتهد و حق مقلدین و مجتهد، چون قبل از تقلید حجت نیست حکم قبل، نه خیر نه حجت، این دیگه در بحث تقلید خواهید گفت، تا تقلید نکنه کسی واقع منجزه، نه حکم ظاهری. حتی عند من خالفه من المجتهدین به خلاف صورت ثانیه که گذشته باشه، فان فتوى المجتهدين لهما وان كان حكما شرعيا ايضا الا انه مزاحم بالاخر ولا ترجيح، فمد ولا فرق فيها بين ان يكون احدهما قد عمل بمقتضى فتوى مجتهدي في تلك الواقعه او لا. این دیگه بحث به تقلید برمیگرده، حالا عملا بکنه یا عمل نکنه، عملم نکرده باشه چون تقلید کرده کافیه، بنابراین که در واقع تقلید عمل شرط نیست، بحثش دیگه در تقلید که آیا تقلید به عمله یا به التزامه، مقد التزام کافیه یا عقد رساله است مثلا، ایشون مثل این که از این جهت هم میفرماید اینم اثری نداره در اینجا، لا فرق فیها، بالاخره این هر کدوم مخواد به فتوای خود در هر دو در اصل تفصیل بین اون دو صورت و این صورت سوم فرقی بین اینا نیست، بین ان یکون احدهما قد عمل بمقتضى فتوى مقلده مجتهده في تلك الواقعه اولا. فلو اخذ الولد الاكبر الحبوة بعنوان المجانيه بتقليده من يقول بذلك يسترد منه، ورسه هم که قائلا مثلا مقلده کسی دیگه است و هكذا، اینجا به حکم واقعیش عمل میکنه، به نظر خودش عمل میکنه که ممکنه مخالف با هر دو باشه، ممکنه موافق با یکی باشه، این اصل مسئله. بعد حالا لکن ذکر صاحب المستند، صاحب مستند میشه که اصل این مسئله رو قبول کرده ولی یه استثنایی زده، فرموده اونجایی که این متنازعین، تعبیرشون اینجوریه که ایشون ازشون البته نقل میکنه، متنازعین اون عملی که واقع شده به اثرش مربوط به متنازعین نیست، اونجا در اونجا میبایستی در اونجا استثناء داده، میگه میتواند به فتوای به نظر مجتهد احد المتنازعین عمل کنه، با اینکه اختلاف در تقلید دارن، هر کدوم تقلید از یه مجتهدی کرده که نظرش مخالفه، یه جایی رو استثناء کرده صاحب مستند، اینه در اینجا مخاطشون ذکر کنه و مناقشه کنه. لیکن ذکر صاحب المستند فی مسئله الاختلاف فی استقلال البکر او الاب، در این مسئله که یکی از مصادیق و امثله همین بحث بود که آیا باکر مستقل است در تزویج خودش یا پدر مستقله، انهو لو تزوجه، لو بازدی زوجه باشه، لو زوجه البکر نفسها من شخص به تقلیده ما لمن یقول و به استقلالها، اگر بنت باکر تزویج کرد خودش رو به کسی که هم خود این بکر مقلده و هم اون زوج که تزویج کرده خودش رو به او مقلده، کسی هستن هر دوشون که یقول و به استقلالها، بنت رشیده باکر هم باشه مستقل است، مثل سیبه میمونه مستقل است در تزویج خودش، هر دو هم زوجه که بنت باشه بنت باکر باشه هم زوجش، هر دو مقلد کسی هستن که قائل است فتواش اینه که یجوز و مستقل است دختر رشیده، زوج البکر نفسها، لو زوجت البکر نفسها من شخص یا لو تزوج البکر من شخص دیگه نفسه ها نمیخواست به تقلیده ما لمن یقول و به استقلال ها مقلد هر دوشون قائل به اینن که قائل فتواش این است که یجوز و مستقل صح و یکفی تقلید ها، فرماید کفایت میکند تقلید بنت، و لیس للاب مزاحمتها، میگه پدر این بنت نمیتواند مرافعه کند به قاضی که گرچه نظر قاضی خلاف باشد، نظر مقلد اب هم مجتهدی رو که اب از او تقلید میکنه باز خلاف باشد، و لیس للاب مزاحمتها فاذا رجع الى الحاكم يحكم لها، و اینکه اینجا از مواردی است که اب با بنتش اختلاف داره و هر کدوم تقلید از کسی میکنن که نظرش مخالف دیگری است، چرا؟ چون به لحاظ ایشون اینجوری گفته است، چون از به لحاظ زوجیتی که واقع شده است بالاخره میبایستی زوج زوجه حلال باشه زوجیتشون، فرض بر اینه که هر دو مقلد کسی هستن که قائل به صحت این زوجیت است و استقلال ها، هم زوج هم زوجه، پدر دیگه چه دخلی داره تو این قضیه؟ درسته پدر یه ولایتی داره بر به حسب نظر خودش، ولی این ولایت چون اثری بر صحت اون زوجیت ندارد، چون اون زوجیت بین زوجه است و زوجش که هر دو مقلد کسی هستن که قائل به صحت این زوجیت است، اینجا قاضی باز میتواند حکم کند بر طبق نظر، بلکه متعین است حکم کند بر طبق نظر مقلد بنت، با اینکه پدر نظر مجتهدش و مقلدش فرق داره، فاذا رجع الى الحاكم يحكم لها فانه بعد ما حكم بان الحاكم، فرض اینکه مرحوم نراقی حكم بان الحاكم يحكم برايه في الصوره الثانيه، که این از مصادیق صورت ثانیه است، حالا چون اب با بنت منازعه کرده است و رأی اجتهادی یعنی تقلیدی مجتهد هر کدوم مخالف دیگری است، پس داخل در صورت ثانیه است که میبایستی حاکم به نظر خودش حکم کند، ولی اینجا میتواند بلکه لازم است به نظر مجتهد مقلد بنت حکم کند، فانه بعد ما حکم بان الحاکم يحكم برأيه في الصوره الثانيه وانه لا يكفي تقليد احدهما قال نعم لو لم يكن الواقع مما يكون الاثر المترتب على العمل بين المتنازعين، این ظاهرا این عبارتش توقفی است، ولی خب بالاخره معناش اینه اگر اون اثر اثری که مربوط به این متنازعین باشه نباشه مربوط به احد المتنازعین است، تو شخص ثالث که عبارت از زوجشه اون اجنبی از این منازعه اثر اونجاست، اثر و اونم فرض اینه که هر دو مقلد یه مجتهد هستن، به لحاظ این تنازع اثری در کار نیست، لو لم یکن الواقع مما یکن الاثر المترتب على العمل بین المتنازعین فیکفی تقلید و احده ما، حالا باز عبارت خود مستند رو ببینید آیا اینجا چیزی سخت نشده باشه، فیکفی تقلید و احده ما در اینکه این قاضی حالا حکم کند به حکم همون مجتهدی که احدهما تقلید کرده. که مسئلت عقد البکر او الولی، فلو عقدت البکر نفسها لزوج بتقلید مجتهد یرا استقلالها و قبله الزوج بتقلیده ایضا، زوجم باز همون از همون تقلید کرده. ثم تنازع الولی عند من یرا استقلاله، پیش حاکمی آمده که این حاکم رأیش مخالفه، رأیش اینه که ولی که پدر است استقلال دارست، نه بنت باکر. یجب الحکم صحت العقد، یجب هم دلیل بر این که اینجور موارد مقصود وجوبه نه تخییر. یجب الحکم به صحت العقد اذ لا تعلق للولی فی اثر العقد الذي هو حلیت البوضع. بالاخره اینجا ولی که طرف زوجیت نیست، اینجا این زوجیتی که واقع شده، فرض بر اینه که این زوجیت از نظر شرعی و حکم ظاهری هم زوج هم زوجه این است که صحیح است، برای هر دوشون هم این زوجیت صحیح است، این بوضع حلال است برای اون زوج و حلال است برای زوجه هم. این ولایت ولی مسئله مربوط به ابتدای کار بود، حالا که دیگه این عمل واقع شده و صحیح هم واقع شده از نظر اجتهادی حکم ظاهری هر دو طرف زوج زوجه، ولی هم که اب باشه که زوج نیست، زوجه نیست، خارج از هر دوست. لا تعلق للولی فی اثر العقد، اثر عقد برای این منازعه نیست، اثر عقد برای اون دو نفره، نه برای این دو نفری که دارن منازعه میکنن، برای زوج و زوجه است، نه برای ولی و بنت خودش. اذ لا تعلق للولی فی اثر العقد الذي هو حلیت البيض بوضع ولا يحتاج تقلید البکر الى رضا الولی ایضا. باکرم که در تقلیدش که نباشه تابع ولیش باشه، تقلید کرده از یک کسی که قائل به صحت اینه، زوج هم باز تقلید کرده از همون کس، به نظر اونم موافقه. ولا يحتاج تقلید البکر، تقلید باکرم که دیگه اذن ولی یا رضای ولی در شرط نیست. پس اینجا نه اثر، نه اون تقلید باطله، بگیم بدون رضای ولی تقلید بکر باطله، در تقلید رضای ولی و اب شرط نیست، پس اون تقلید صحیحه. اثر این عقد، این منازعه هم مربوطه به صحت و بطلان اون عقده که ولی طرفش نیست در اون عقد، ولی طرف عقد نیست، پس بنابراین یحکم در اینجا این استثناء کرد. این حکم شرعی نیست. خب ببرید، این حکم شرعی نیست، بحث سر حکم شرعیه. خیلی خوب، مقصود از اثر حکم شرعیه، نه اون مسائل تکفی باش، اون مسائل تکفی نیست. ببین اثر شرعی وقتی میگن یعنی حکم شرعی انتها. خب جفا حالا بحث دیگه است، خیلی چیزا جفا میشه، او اثر شرعی نیست، بحث سر آثار شرعی. خلاصه صحبت حرف صاحب مستند اینه که اینجا اون چی که اثر شرعی است مربوط به این ولی نیست. تقلید این بکرم حالا ایشون اجازه، حالا حیثیت بحث حیثیت نرید، ایشون اشکال دیگری میکنه. مرحوم سید اصل حرف رو قبول نداره، اون اینه میفرماید و انت خبیرون، میفرماید اینجا هم باز این نزاع هم یک اثر شرعی داره و اون خود حق ولایت. فرض بر اینه که اگر کان الاب مستقلن بالولایه، پس در اینجا یک حق ولایت داره، درسته اون صحت زوجیت اون یه اثره، ولی یه اثر شرعی دیگر هم داریم، اون حق اب بنابر این که ولی مستقل باشد و استقلال داشته باشد، این حق اوست، این حق ازش گرفته شده، حالا این حق خودش میخواد. و حق ولایت هم مثل بقیه حقوق از حقوق خاصه است که به مرافعه میبایستی حاکم بگیرد و به صاحبش برگردونه. و انت خبیرون بما فیه لان کون الاثر و هو حلیت البوضع بین الزوج و الزوجه، اون اثر که حلیت بوضع است، او بله بین زوج و زوجه است، ولی و اب اجنبیست از او اثر، لیکن لا یمنع من کون الولیه ایضا ذا حق فی التزویج، خود حق تزویج رو داره، مثل حق فسخ، مثل حق شفعه، مثل حق خیار، این یه حقیست جعله و شارع بنابراین که این حق استقلال داشته باشه اب برای اب، و این حق رو میخواد اب، میگه این حق من این دختر از من گرفته، ای حاکم بیا تو اقامه عدل کن، این حق رو برگردون. فلا فرق، یعنی اینجا این حق مال منه و این حق نداره این کارو بکنه، فلا فرق بینه و و بین سائر الموارد فی عدم ترجیح تقلید احدهما علی الاخر. والحمد لله رب العالمين.